الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف همان برهانی را که در ضرورت وجود انسان کامل در فصل قبل اقامه فرمودن تصمیم دارند در این فصل تفصیل بیشتری در باره او ذکر بکنند. به این نحو که در این فصل جواب میدن از یک اشکال مقدری. البته شرطی در این فصل ذکر میشه که جوابش و جزاش در فصل بعدی میاد. پس این که عرض کردیم در این فصل مصنف میخوان همون برهان رو تفصیل بیشتری در بارش ذکر بکنن، نه فقط در این فصل به تنهایی، چون بحث این فصل ادامه پیدا میکنه به فصل بعدی، یعنی از این فصل، در این فصل و فصل بعدی میخوان همون برهان رو تفصیل بیشتری در بارش ذکر بکنن. چجوری؟ به این نحو که جواب میدن در این فصل و فصل بعدی از یک اشکال مقدر، و اون اشکال مقدر این است که اگر غرض از ایجاد انسان کامل، اگر منظور از ایجاد انسان کامل این است که خداوند همه کمالات خودش رو در آینه وجودی انسان کامل مشاهده بفرماید و ادراک بفرماید، این تحصیل حاصله. چرا؟ به خاطر این که خداوند تمام کمالات خودش رو، تمام اسماء و صفات، تمام اشیاء در مرتبه ذات خودش مشاهده میکنه، به مقتضای کمال ذاتی که کمال ذاتی عبارت است از ادراک ذات، به گونه ای که همه چیز در ذات مشاهده بشه. پس اگر غرض از ایجاد انسان کامل این است که خداوند تمام کمالات و اسماء و صفات خودش رو در آینه وجودی انسان کامل ببیند، در وجود انسان کامل ببینه، این تحصیل حاصله. به خاطر این که خداوند همه اسما و صفات را، همه اشیا را در ذات خودش مشاهده می فرماید، یعنی ادراک ذات نسبت به ذات، ادراک ذات از نسبت به همه اشیا. نیازی نیست که خداوند کمالات خودش رو در وجود انسان کامل میبینه، اینا در همون ذات خودش میبینه. این اشکال مقدر. جوابی که از این اشکال مقدر داده میشه به طور خلاصه این است که خداوند با ایجاد انسان کامل میخواد تمام کمالات و اسماء و صفات خودش رو در یک مظهر جامعی ببینه، همون که تعبیر کردیم در آینه وجود انسان کامل ببین. درست است که خداوند در مرتبه ذات همه کمالات رو در ذات خودش مشاهده می کند به مقتضای کمال ذاتی، ولیکن غرض از ایجاد انسان کامل این است که خداوند کمالات اسماء و صفات خودش رو در مرتبه مظاهر، در مرتبه کثرات، در آینه وجودی انسان کامل ببینه، در وجود یک مظهر جامع و کامل ببینه. یعنی همانطور که در مرتبه ذات یک چیز است و همه چیز، خداوند با ایجاد انسان کامل میخواد در مرتبه مظاهر یک مظهر ایجاد بفرماید که یک چیز باشه و همه چیز باشه، هم مظهر وحدت باشه، هم نماد کثرت، هم جامع کثرات. چطور در مرتبه ذات حق تبارک و تعالی و تقدس یک چیز است و همه چیزه، در مرتبه مظاهر هم با ایجاد انسان کامل خداوند میخواد یک مظهری را بیافریند، میخواد قدرت نمایی بکنه. لیس علی الله به مستنکری ان یجمع العالم فی واحدی، میخواد یک مظهری را بیافریند که در مرتبه مظاهر یک چیز باشه و همه چیز، یک چیز باشه یعنی مظهر ذات باشه و همه چیز باشه یعنی نماد کثرات باشه، نماد کثرت باشه، جامع کثرات باشه، حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارن تو تنها دار. لذا خداوند اراده می فرماید ایجاد انسان کامل را که در فصل بعد مصنف جواب اشکال رو تمام می فرماید. آینه ای نبود سراپا نمای دوست غیر از جناب حضرت انسان ز ممکنات. لذا در فصل بعد مصنف می‌فرماید خداوند انسان کامل رو ایجاد کرد تا اینکه هم مظهر وحدت ذات باشه و هم نماد کثرات تبالی، نظرات اسمایی و صفاتی باشه، یک چیز باشه و همه چیز باشه. خب همونطور که دیروز عرض شد ولیکن موفق نشدیم به تطبیق تمام عبارت شرح، در شرح شاره محورهایی نیاز به تأمل داره، یعنی میشه در شرح اشاره محورهایی از بحث را برشمرد. یکی اصطلاح جلا و استجلا که البته چند سطری که این اصطلاح در اون چند سطر بود در عبارت شرح تطبیق شد، ترجمه شد. خب جلا عبارت است از همون تجلی فیض اقدس و استجلا عبارت است از تجلی فیض مقدس. خداوند دو قسم تجلی داره، یک تجلی تجلی ذات است به ذات در مقام اسما و صفات که این رو بهش تجلی فیض اقدس میگن و این رو بهش جلا میگن و نتیجه این تجلی پیدایش سه چیز است در مقام واحدیت، یکی اسما و صفات، دیگری اعیان ثابته که لوازم و مظاهر اسما و صفات هست و سومی هم قابلیات و استعدادات اعیان ثابته. هر عین ثابتی، یک استعداد و قابلیتی داره که بر اساس اون استعداد و قابلیت به منصه بروز و ظهور خارجی میرسه. و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. عرفا ماء رو تعبیر میکنن به وجود منبسط، و انزل من السماء ماء وجود منبسط که نازل میشه در مرتبه مظاهر خارجیه مثل باران، که هر گودالی را به اندازه ظرفیت خود اون گودال پر میکنه، هر عین ثابتی هم با وجود منبسط بر اساس استعداد و قابلیتی که در مرتبه واحدیت به عنوان نتیجه تجلی فیض اقدس پیدا کرده، بر اساس همون قابلیت به منصه بروز و ظهور خارجی میرسه و تحقق در مرتبه خارج پیدا میکنه. این تجلی رو بهش جلا میگن. و استجلاء عبارت است از تجلی فیض مقدس که تجلی ذات است به اسما و صفات در مقام خارج، در مرتبه مظاهر خارجیه. این را هم بهش استجلاء میگن. خب این یه محور که قابل تأمل در کلمات شاره، اصطلاح جلا و استجلاء. محور دومی که باز قابل تأمل است، عبارت است از کمال ذاتی و کمال اسمایی. البته در عبارت شاره فقط کمال ذاتی در اینجا آمده، منتها کمال ذاتی و اسمایی مقابل هم است. کمال ذاتی عبارت است از ادراک ذات به گونه ای که همه چیز در ذات مشاهده بشه، و کمال اسمایی عبارت است از ادراک کمالات ذات به خصوصها، که خداوند کمالات خودش رو، اسما و صفات خودش رو به خصوصها، یعنی خود این اسما و صفات رو ادراک بکنه، نه در ذات خودش. این هم محور دوم. محور سومی که باز در کلمات شارح هست، اصطلاح نفس رحمانی، که همونطور که دیروز عرض کردم نفس رحمانی گاهی اطلاق میشه و اعم از فیض اقدس و فیض مقدس هر دو ازش اراده میشه. گاهی وقتا نفس رحمانی گفته میشه، این اراده میشه، اعم از تجلی فیض اقدس و فیض مقدس. گاهی هم مثل همینجا نفس رحمانی گفته میشه و خصوص تجلی فیض مقدس که وجود منبسط باشه. هویت ساریه فی کل شیء باشه، که این همون وجود منبسطه. ببینید این مطلب مهمی که مرحوم شیخ محمد تقی آملی هم در حاشیه‌ای که بر شرح منظومه دارن این مطلب را متذکر میشن، که میفرماین اگر مقصود از این که مثلا عرفا میگن به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم، اگر مقصود عرفا از این حرفا وجود منبسط باشه، هیچ اشکالی نداره. عرفا به وجود منبسط هویت ساریه فی کل شیء میگن، نه این که ذات حق تبارک و تعالی سرایان در هر چیزی داشته باشه. وجود منبسط است که در مرحله خارج در مرتبه خارج، در مرتبه مظاهر خارجی سرایان داره، در هر چیز. یعنی ظهور داره در هر موجود. تمام موجودات مرتبه خارج، مظاهر خارجیه، به واسطه همین وجود منبسط متعقدن. خب پس گاهی نفس رحمانی گفته میشه مثل همینجا مراد تجلی فیض مقدسه، مراد وجود منبسط، مراد هویت ساریه فی کل شیء. و این هم که نفس رحمانی گفته میشه این از باب تشبیه به نفس انسانه، همونطور که از برخورد نفس انسان به مخارج حروف حروف پیدا میشه، از برخورد وجود منبسط به ماهیات هم اشیا متعقد میشه. یعنی تمام ماهیات، تمام اشیا به برکت وجود منبسط متعقد هست. این هم محور سوم. محور چهارم هم بحث وسائط و مجاری، همونطور که دیروز عرض کردم. خب موجودات در خارج مراتبی دارن، از مرتبه عقل گرفته تا مرتبه اجسام. از دیدگاه فلسفی این مراتب موجودات خارجی میشن وسائط، یعنی هر مرتبه مافوقی علیت داره، البته به اذن الله تبارک و تعالی، بلغیر نه به ذات، علیت داره نسبت به مرتبه پایین تر، اما بالاخره علیت داره. یعنی مثلا مرتبه عقل به اذن الله تبارک و تعالی علت مرتبه مثاله و مرتبه مثال علت مرتبه عالم اجسامه. در عرفان، در دیدگاه عرفا، وسائل جای خودشون رو میدن به مجاری. عرفا معتقدن که الله خالق و کل شیئه، همونطور قرآن کریم میفرماد هل من خالق غیر الله. اونا دیگه دو گونه علت، یکی به ذات یکی بالغیب، قائل نیستن. پس مراتب موجودات چه کار هستن؟ مراتب موجودات در عرفان جای خودشون میدن به مجاری، کانالن فقط، کانالن و الا مستقیما علت هر چیزی خداوند است در عرفان. منتها تا مرتبه بالاتر فیض وجود بهش نرسه نوبت به مرتبه پایین تر نمیرسه. یعنی فیض وجود از طرف حق تبارک و تعالی باید از کانال و مسیر و مجرای مرتبه بالاتر صورت بگیره. همونطور که دیروز هم عرض کردم، خورشید اول قله کوه رو روشن میکنه بعد به دامنه میتابه. قبل از آنی که قله رو روشن بکنه به دامنه نمیتابه. اما این معناش این نیست که نور دامنه از نور قله گرفته شده و قله علیت داره نسبت به روشنایی دامنه. به تعبیری که ایشون دارن، فیض وجود تا به مرتبه بالاتر نرسه و از مرتبه بالاتر عبور نکنه آماده نمیشه برای وصول به مرتبه پایین تر. وقتی به مرتبه بالاتر رسید، از مرتبه بالاتر گذشت، آماده میشه، مثل بعضی از منبری ها یا مدجه ها که برای منبری یا منبری بعدی میگن فیض آماده است. تا فیض وجود به مرتبه بالاتر نرسه و از مرتبه بالاتر عبور نکنه، آماده نمیشه برای وصول به مرتبه پایین‌تر. اینه فقط نقش مراتب در بین موجودات خارجی هر این اندازه. اینم محور چهارم و محور پنجم که آخرین محور است، عبارت است از توقیفیت اسما بنابر نگاهی که عرفا به این مسئله دارن، که سابقا هم از طرف گذشته اینا این مطالب اینجوری نیست حالا همش مطالب جدید و تازه‌ای باشه. توقیفیت اسما سابقا هم گذشت یک دیدگاهی متکلمان دارن راجع به مسئله توقیفیت اسما که به این معناست که بدون اذن شرعی اطلاق اسمی بر حق تبارک و تعالی جایز نیست. این توقیفیت اسما از دیدگاه متکلم است. توقیفیت اسما از دیدگاه عرفا به این معنا عبارت است از این که هر موجودی موطن مخصوص به خودش داره، یه مرتبه خاص به خودش داره که از اون موطن از اون مرتبه تخطی نمی کنه. هر موجودی جایگاه وجودی داره در نظام آفرینش. موجودات عقلی جایگاه مشخصی دارن در بین موجودات خارجیه و از اونجا تکون نمی کنن، چون موجودات اسماء حقن، مظاهر اسماء حقن و بنابر اتحاد بین ظاهر و مظهر میشن اسماء حق، چون اسماء خداست که در عالم داره حکومت میکنه. هر موجودی مظهر یک کمالی، یک اسمی از اسماء و کمالات حق تبارک و تعالی. هر موجودی در نظام موجودات، در چینش موجودات یه جایگاه وجودی داره که از اون جایگاه وجودی تکون نمیخوره، پس و پیش نمیشه، بالا و پایین نمیشه، تخطی نمیکنه. این معنای توقیفیت اسما هست از نگاه عرفانی. خب اینا هم محورهایی که در عبارت شارع هست. حالا برای که امروز بتونیم این عبارت رو تصدیق کنیم، بله بفرمایید. نه که بعضی ها اصلا کلن نقش مراتب، نقشی که مراتب ایفا میکنن، مراتب بالاتر نسبت به پایین‌تر مجرا بودن. خب برای همین که به خاطر این که دخالت در حد مجرای فیض بودن، بله مجاری فیض نه وسایط فیض، بله دخالت در حد مجرا بودن که بالاخره تا فیض وجود قبلا به اونها نرسه باید از کانال وجودی اونها، از ممر وجودی اونها عبور بکنه تا مراتب پایین تر بود. که خودش کم دخالت نیست، منطقه دخالت به این نحوه، نه دخالت به نحوه علیت. دخالت به نحوه علیت است که سمت علیت به اونا داده شده باشه، که شما علیت داشته باشید، شما ایجادگری داشته باشید، شما آفرینش داشته باشید. خب عبارت شارع رسید به اینجا که اون پاراگراف اول از عبارت شرح خوبی فقاله. حالا مصنف در جواب همون اشکال مقدم تلک الهویدیت و این کانت مدرکتن لذات ها فی ذالک التعین به مشتمل علیه من المراتب و التعینات لکن من حیث انها نفس و ذاتها، لکن من حیث انها نفس و ذاتها حاصلا ذالک الادراک و فی ذاتها لذاتها ایل کمال از ذاتی علا ما عرفته. اون هویت یعنی ذات، ذات احدیت، هرچند مدرک ذات خودش هست در همون تعین اول، در همون تعین مرتبه احدیت، به مشتمل علیه من المراتب و تعینات، همچنین تمام مراتب و تعینات و کثرات و کمالات و اسماء را هم در ذات خودش ادراک میکنه و مشاهده میکنه، مدرک ذات خودش هست، به ما این که ذاتش مشتمل بر مراتب و تعینات و همه چیز، یعنی ادراک ذات نسبت به ذات، ادراک همه چیز، چون ذات همه چیزه از راه قاعده بسیط الحقیقه یا از راه اطلاق ذاتی، اطلاقی که ذات داره. منتها لیکن من حیث انها، این مانع نمیشه برای ایجاد انسان کامل مظهر جامعه، لیکن من حیث انها نفس و ذات ها، لیکن از حیث این که اون مراتب و تعینات عین ذات اون رو میگرد، اونا رو در ذات خودش، کمالاتش رو در ذات خودش ادراک میکنه و مشاهده میکنه، نه در بیرون از ذات، نه جدای از ذات، نه متمایز از ذات، نه به نحو تفصیل و امتیاز، به نحو اجمال و وحدت و بساطت در ذات خودش مشاهده میکنه و ادراک میکنه. حاصل ذالک الادراک و فی ذات ها لذات ها، در حالی که اون ادراک، اون ادراکی که نسبت به اشیا داره فی ذاتها، نسبت به مراتب و تعینات داره فی ذاتها، در ذاتش هست و لذاتها و منشأش هم همون ذاتش هست، نه چیز دیگه، منتها یه ادراک در ذاتش، این کمال از ذاتی علامه عرفه، اون ادراک مقتضای کمال ذاتی است. الان ما عرفت سابقا که کمال ذاتی رو توضیح داده میشون، چه کمال ذاتی عبارت است از ادراک ذات به نحوی که همه چیز در ذات مشاهده بشه، همه کمال ها چی؟ عین کمال هم ذاتی، یعنی اون ادراک مراتب و تعینات در این مرتبه، این مقتضای کمال ذاتی اون هویته. حالا ما عرفته بنابرای توضیحی که قبلا برای کمال ذاتی داده شد، و لیس نفس و ذالک الادراک ایزن امرن زائدن علا ذاتها. ببینید نه خود اون کثرات مراتب تعینات که در ذات مشاهده میشن مغایره با ذات هست، و نه هم ادراک اونا غیر از ذات، یعنی نه مدرک غیر از ذات و نه ادراک، نه مدرک که خود اون تصرف باشن که در ذات مشاهده میشن غیر از ذات هست، غیر از مدرکن، و نه ادراک، بلکه مدرک و مدرک و ادراک یه چیز همه همون ذات. اینجوری کمالات رو در ذات خودش میده، و لیسا نفس و ذالکل ادراکه ایزن امرن زایدن علا ذات ها. تا الان مدرک رو میگفتیم که اون مراتب و تعینات باشه، گفتیم اونا در ذات هم غیر از ذات نیستن، ادراک اون مراتب و تعینات هم نیز مثل خود مدرک یه امری مغایر با ذات اون هویت نیست، غیر از ذات نیستن، ولا متمیزن انها و متمیز از ذات نیست، لا عقلا ولا وجودا لما سبق بیانه، نه عقلا ذهنا و نه وجودا و خارجا، که مثلا بیانی ذهن برای اختبارک و تعالی درست بکنیم، بعد بگیم که این مدرکات مراتب تعینات در ذهن حق غیر از حق تبارک و تعالی هستن، اما در واقع در خارج، خارج همون خود مسئله عدیه، نه غیر ذات نیستن. نه اینجوری نیست، ذهن و خارج و عقل و نمیدونم واقع و این حرفا نیست. نه هیچ نحوه امتیازی نمیشه تصور کرد در مرتبه ذات عدیت برای این مراتب و تعینات و کسرات نسبت به ذات. هیچ امتیاز. چرا لما سبق بیانو؟ به خاطر اون بیانی که سابقا در باره ذات عدیت گذشته که اون چیه؟ اون اینه ان لا مجال لتعدد اصلا فی هذه الحضره، هیچ فرصت و مجال و جولانگاهی و میدانی برای کثرت در حضرت عدیت در مرتبه ذات عدیت نیست. چرا حیث و ان العلم فی ها غیر متمیز من المعلوم و العالم، به جهت این که علم در این حضرت ادراکمون علم در مرتبه عدیت غیر از معلوم و عالم نیست، اونجا هیچ امتیاز نیست. چرا از حاضر تمیز انما یحصل و حیث و یتماید و اوصا الوجوب و الامکان. این محور رو امروز باز من جا انداختم، یکی از محورهایی که دیروز البته توضیح دادم که در کلام شارع با توضیح داد قوس نزول و صعود وجوده، که وجود یک سیر نزولی داره و یک سیر صعودی داره، و دیروز گفتم که چرا این دوتا سیر تشبیه میشه به دوتا قوس، به دوتا نیم دایره وزنش چیه. حالا نقطه جدیدی که در اینجا هست، از قوس نزول و صعود شارع تعبیر میکنن به قوس وجود و امکان، و علتش اینه که در قوس نزول در سیر نزولی وجود هر چه که پیش میریم و پایین میای ظهورات واجب، ظهورات واجب، واجبه که تجلیات و ظهورات پیدا میکنه، لذا میشه قوس نزول قوس وجود. قوس صعود قوس امکانه. چرا؟ چون در قوس صعود هر چه بالا میریم پیش میریم میبینیم که این ظهور واجبه، یعنی ممکن این ظهور واجبه که ارتقا پیدا میکنه و مرتبه وجودی رتبه وجودیش بالاتر میاد، لذا قوس صعود هم میشه قوس امکان. این محور هم باید اضافه بشه بعد از همون عرض میکنم که محور کمال ذاتی و اسمایی، این رو باید اضافه بکنیم که شش تا محور در کلمات شارع باید مورد تأمل و بررسی و دقت و توجه قرار بگیره. خب چرا در حضرت احدیت تمیزی بین مدرک و ادراک و مدرک نیست؟ از حاضر تمیز و این نمایه سلوهیس و یتمایز و قوسا الوجوب و الامکانه، زیرا این تمیز بین علم و معلوم و عالم، این تمیز وقتی حاصل میشه که قوس نزول و صعود درست میشه، یعنی نوبت به مرتبه مظاهر خارجیه میرسه، که وقت در این مرتبه یه مرتبه وجود تنزل پیدا میکنه به نحو تجلی نه تجافی، یه مرتبه ارتقا و صعود پیدا میکنه، قوس نزول و صعود درست میشه. وقتی که حق تبارک و تعالی دست ایجاد عالم و آدم بزنه، یعنی موجودات مرتبه خارج رو ایجاد بفرماید، اونجاست که دیگه امتیاز پیدا میشه، عالم از معلوم جدا میشه، عالم میشه حق، معلوم هم میشه این موجودات مرتبه مظاهر خارجیه، امتیاز پیدا میشه، اینا از ذات ممتاز میشن، جدا میشن و تفصیل پیدا میشه و حق تبارک و تعالی اینا رو ادراک میکنه در مرتبه مظاهر، نه در مرتبه ذات خودش. یه ادراکی هم اینجا پیدا میشه. اذ یکشف الاشیا لهو مرات متعلق سبزواری فرمود. یه علم اشیا داره در مرتبه اهدیت، علم اجمالی در این کشف تفصیلی، یه علم در مرتبه اهدیت با اعیان ثابته که ملاک علم ازلی ذاتی تفصیلی به عرفا اعیان ثابته میدونه، او در مرتبه واحدیت. یه علم هم در مرتبه خارج که همون علم فعلی باشه که شیخ الاشراق میگه که صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهار اندالله. اینجا امتیاز پیدا میشه. و ذالکتی مرتبت اخرى غیر هذه المرتبه، و این تمیز در یه مرتبه دیگری است غیر از مرتبه ذات که اون مرتبه خارجه، بیرون از ذات، خارج که میگیم نه در مقابل ذهن، در مقابل ذات، بیرون از ذات، مرتبه مظاهر خارجیه. چرا حیث و یتمایز الوحدت و من الکثره که ما آمده، چون در این مرتبه خارجه که وحدت که ذات باشه از کثرت که مظاهر باشه جدا میشه، متمایز. البته اینا همش به اعتبار ها، اینا همش به اعتبار در عرفان، منتها اعتبار نفس الامری. خب و ها کذا سایر الصفات و الاسما فی هذه الحضره انما یدرک و من حیث و انها نسبون ذاتیتون غیر و ظاهرت الاثار ولا متمیزت الاعیان بعضها ان بعضه، و همچنین جمیع اسماء و صفات در این حضرت که حضرت احدیت باشه مورد ادراک قرار میگیرن، ادراک ذات. اما از اون نظر که اینا نسب و اوصاف ذات هست، اینا تابع ذات هست، بند و بیل ذات هست، بسته به ذات هست، غیر و ظاهرت الاثار خودی نشون نمیدن، جدای از ذات نیستن، در خودشون منشأ اثری نیستن، غیر و ظاهرت الاثار ولا متمیزت الاعیان، و حقیقتشون هم جدای از ذات نیست، جدای از یکدیگر هم نیست، ولا متمیزت الاعیان بعضها هم بعضه، چون اسما و صفات و اعیان مصداقاً همه عین همن و عین ذات هم. چی؟ بله یعنی لا عقلن، لا علمن، لا مفهومن، که در اونجا هیچ حسرتی نیست. خب ثم انها لما ظهرت تلک الهویت و فی النفس الرحمانی، این ثم در متن که بود جوابش تو فصل بعد می آمد، شروع فصل بعد جواب این سمت که در متن، اما در عبارت شاره این سمت انها لما، جواب لما، لما ظهرت جوابش کجاست؟ با کتاب ما یک و دو و سه و چار و پنج و شش و هفت و هشت و نه سطر بعد تمایزد مفصلتن فی المظاهر المتفرده، اون تمایزت جواب این لما. و مع هذا ما تم به امر الظهور، تمایزت مفصلتن فی المظاهر المتفرده و مع هذا ما تم به امر الظهور، اون تمایزات جواب این لما در عبارت شاره جواب نیست. ثم انها لما ظهرت تلك الهویت فی النفس الرحمانی الذي هو محل تفاصیل الاسماء و مظهر تعینات الغیر و سوا به حسب الارادت المخصصه و الاستعدادات المختلفه حسب اختلاف شؤون از ذاتیه الحاصلت بالفیض الاقدس و الوسائط المتعدده بناءً علی ما تقرر عندهم ان طلب و تلویت ساریه و الحقیقت نازله به صور سافله لا یمکن الا بعد طلبتا بالعالیت منها ضرورت ان الاسماء توقیفیتون اذ به حصول الاعلا یفتعد به تحصیل الانزل منها که تلبس الماده به صورت الحیوانیه مثلا فانها انما یمکنو بعد تلبسها به نباتیه و حصول ذلک الاستعداد لها فالمراد من الوسائط ها هنا هو حصول الاستعدادات المرتبت الواقعت فی دائرت مراتب الوجود لا ما یشعر بالعلیه کما یتوهم من ظاهر لفظی. حالا تمایزت مفصلتن فی المظاهر المتفرده و معهازا ما تمدهی امروز روی سپس اون هویت و ذات چون که ظهور پیدا کرد اون هویت و ذات در نفس رحمانی که وجود منبسه میشه مظهر ذات مظهر حق تبارک و تعالی و اون وجود منبسه تست که هویت ساریه ایتی کلشه ایتی وجود منبسه تست که هویت ساریه چی کلشه به دریا بنگرم دریا تو بینم همین وجود منبسط است که در همه اشیاء ظهور ده. سپس اون هویت لما ظهرت تلکل هویه یا حالا زمین نهار مثلا زمین شن بگیریم زمین قصه بگیریم لما ظهرت تلکل هویه وقتی که اون هویت و ذات ظهور پیدا میکنه در نفس رحمانی در وجود منبسط اون نفس رحمانی که محل تفاصیل اسما و تثرات هست تعینات هست دیگه جایگاه تثرات دیگه مظاهر کثیر و مظهر تعینات غیر و سواست تعینات غیریت، سواییت اینها در وجود منبسط در مرتبه وجود منبسط ظهور و بروز پیدا می کنه. خب چون که ظهور کرد اون هویت در نفس رحمانی این ظهور ذات در نفس رحمانی هم بر حسب اراده مخصص است یعنی اراده ای که مخصص ایجاد عالم و آدم شد اراده حق تبارک و تعالی مخصص شد برای ایجاد عالم آدم لذا ظهور کرد در نفس رحمانی و با نفس رحمانی تمام اشیاء ممکنات تحقق پیدا کرد بر حسب اراده‌ای که مخصص ایجاد عالم آدم شد و بر حسب استعدادات مختلفی که اشیا در علم حق تبارک و تعالی داشتن خداوند میدانست که هر موجودی ظرفیت وجودی چقدره این رو از پیش میدانست در وقتی که هنوز معلوم خارجی نبود ظرفیت قابلیت وجودی هر موجود رو از پیش میدانست در اساس همون ظرفیت و قابلیتی که خداوند از پیش میدونه دست به کار ایجادش در خارج میشه بر حسب اراده مخصصه و استعدادات مختلف حسب اختلاف شؤون هر ذاتیه الحاصلت بالفیض الاقدس که این استعدادات مختلف اشیا هم بر حسب اختلاف شؤون ذاتیه اون هویت است، یعنی بر حسب اختلاف استعدادات اعیان ثابت است. این استعدادات مختلفی که در اینجا در مرحله خارج اشیا دارن بر حسب اختلاف استعدادی است که اعیان ثابتشون در علم عقل دارن، که اون شؤون ذاتیه، شؤون ذاتیه چون اونا در مرحله ذات هم میگه در خارج که نیستن، که اون شؤون ذاتیه اون اعیان ثابته حاصل با تجلی فیض اقدس هم، با تجلی فیض اقدس حاصل شدن. حالا حسب اختلاف شؤونها و الوسائط المتعدده، خداوند اراده فرمود ایجاد عالم و آدم را در حسب اختلاف استعداد موجودات، که اینم ناشی از استعداد عین ثابتشون در علم حقه، و بر حسب وسائط متعدده، یعنی در مرتبه خارج وسائطی پیدا شد. وسائط به معنی مجاری، نه به معنای علل. وسائط به معنی عرفانی، نه به معنای فلسفی. وقت موجودات در خارج مراتبی پیدا کرد، هر مرتبه مافوقی واسطه شد برای مرتبه مادوق. چرا بر اصل اختلاف وسائط متعدده؟ بناهن علا ما تقرر اندهم، مبنی بر اون چه که ثابت است نزد عرفا، که اونی که ثابته اینه که تلبس هویت ساریه، هویت ساریه همین وجود منبسط، همین فیض وجود که از حق تبارک و تعالی نشأت گرفته، وجود منبسط، تلبس و لباس پوشیدن هویت ساریه و حقیقت نازله، که حقیقت نازله همین وجود منبسطه که پایین میاد، تلبس این به صور سافله، به صور موجودات مرتبه پایین تر، لا یمکن الا بعد تلبسها بالعالیت منها، ممکن نیست مگر بعد از آنی که این هویت ساریه و حقیقت نازله لباس صور موجودات برتر رو بالعالیت منها، یعنی من از صور، لباس صور عالیه و موجودات بالاتر رو پوشیده باشه. چرا ضرورت عمل اسما توقیفیه؟ به خاطر مسلم بودن مسئله توقیفیت اسما نزد عرفا، منتها به معنایی که خودشون میگن، که هر موجودی یه موطن و مرتبه خاصی داره که از اون موطن تخطی نمی کن. چرا تلبس وجود منبسط به صورت موجود پایین تر بعد از تلبس به صورت موجود بالاتره در حد توقیفیت اسما؟ اذ به حصول الاعلا یستعد لتحصیل الانزل منا، زیرا با حصول موجود مرتبه بالاتر یستعد این فیض حق که همین هویت ساریه و وجود منبسط باشه، آماده میشه لتحصیل الانزل منا، تا این که محقق موجود مرتبه پایینتر باشه و مرتبه پایینتر ایجاد میشه. مثال هم میزنن که تلبس ماده به صورت حیوانیه، مثل این که ماده اول باید لباس صورت حیوانی بپوشه، بعد مثلا لباس صورت انسان، باز اگر لباس صورت حیوانی بخواد بپوشه باز قبلش لباس صورت نباتی پوشیده باشه، مانند تلبس ماده به صورت حیوانی مثلا که صورت متأخرتره. فإنها إنما يمكن، این تلبس ممکن است بعد از تلبس ماده به صورت نباتی و حصول استعداد پذیرش صورت حیوانی برای ماده، استعداد صورت حیوانی برای ماده. بنابراین مراد از وسائط در عرفان مجاری حصول استعداداتی است که به ترتیب پیدا میشه و واقع میشه در دایره مراتب وجود، آمادگی که برای فیض وجود پیدا میشه تا به یه مرتبه بعدی برسه، همون مجاری. لا ما یشعر بالعلیه، نه این که مراد از وسائط وسائط فلسفی باشه به معنای علت، کما یتوهم من ظاهر لفظهی، چنانچه توهم میشه از ظاهر لفظ وسائط که ظهور در علیت داره، نه اینجا مراد علیت نیست. خب چون که خداوند دست به کار ایجاد عالم و آدم شد، مراتب خارج رو با ظهور در وجود منبسط ایجاد فرمود، تمایزت متصلتن فر مظاهر المتفرقه، اون هویت متمایز شد و تفصیل پیدا کرد در مظاهر متفرقه، یعنی در مرتبه مظاهر ظهور پیدا کرد، البته از راه وجود منبسط، از راه مظهری که وجود منبسط باشه، در مظاهر مفصل متمایز پراکنده. خب و معهازا ما تم بهی امر الظهور، با ایجاد مرتبه مظاهر، با ایجاد عالم، در عین حال امر ظهور، امر ایجاد حق تمام نشد، باید انسان کامل ایجاد بشه، باید مظهر جامع ایجاد بشه. چرا؟ فإن ظهورها فی هذه الحضره و این کانت متمایزت الاعیان متحقیقتا لإطلاق اسم الغیب لظهور آثار الاسماء و احکامها فی تلک التعینات المتفرقه من مظاهر هذه العوالم، لكن لم يدرك ذاتها و حقیقتها فیها به احدیت جمعیتها من حیث هی جامعتون لجمیع الکمالات العینیه و سایر صفات و الاسماء الالهیه، به خاطر اینکه ظهور اون هویت در این حضرت در مرتبه مظاهر خارجیه، گرچه ظهوری در مظاهری که اعیان و حقایقشون متمایز از ذاته، یعنی ظهور پیدا کرده در مرتبه مظاهر در مظاهری که جدای از ذاته و مجوز اطلاق اسم غیر هم پیدا شده، چون مظاهر غیر از ذات هست، بالاخره غیر ذات هم ایجاد شده، اینا همه درست. چرا؟ چون آثار اسما و احکام و لوازم اسما در اون تعینات متفرقه که عبارت باشه از مظاهر همین عالم ظهور پیدا کرده، اینا همه درست، لکن اون هویت ذات هنوز ذات خودش رو ادراک نکرده در این تعینات، با وحدتی که داره، با جمعیتی که داره، منحیث و یه جامعتون، یعنی هنوز خودش رو در آینه یک مظهری که جامع همه کمالات و همه اسما و صفات حق باشه هنوز ندیده، اگر انسان کامل نباشه. چرا؟ فإن ظهورها فی کل مظهر و مجلا معین انما یکون به حسب ذلک المظهر لا غیره، به خاطر اینکه ظهور و هویت ذات در هر مظهری و مجلای معینی همانا در حسب ظرفیت وجودی و عرصه وجودی اون مظهره، لا غیر، هر مظهری از مظاهر عالم بخشی از کمالات حق را و گوشه ای از کمالات حق را در معرض نمایش میگذارد. علا ترا، آیا نمیبینی؟ شاهدش اینه، ان ظهور الحق العالم روحانی لیس که ظهوری فی العالم الجسمانی، ظهور حق در عالم مجردات با ظهور حق در عالم اجسام فرق میکنه. چرا؟ فانه فی الاول بسیط فعلی نورانی، در مجردات حق تبارک و تعالی در یه وجودی ظهور پیدا میکنه که بسیط فعلی فعال ایجادگری داره، نورانی مجرده، و فستانی ترکیبی و انفعالی و ظلمانی و مرکب از ماده و صورت، منفعل متأثر نمؤثر و ظلمانی به خاطر مادی بودن. و کذالک فی غیره من العوالم و المراتب و جزئیاتها، و همچنین در غیر عالم روحانی و جسمانی که عبارت باشه از عوالم و مراتب و جزئیات عوالم. چرا؟ فإن ظهور كل منها إنما هو بتعینات الخاصه و اظهار آثار الخفیفه بذلک التعین كما سبق تحقیقه في بحث الكمال الاسمائي. چون ظهور هر یک از جزئیات عوالم، موجودات عوالم، همانا به واسطه تعینات خاص به اون کل منها، به هر یک از اونها، و اظهار آثار خاص اون تعین، ضمیر آثاری هم به همون کل منها برمیاد. کما سبق تحقیق او فی بحث الکمال الاسمائی. خب حالا جواب اون لمایی که در فصل قبل قال فنبعثن بعاثن ارادی جن الى المظهر الکلی، انشاءالله فردا. الله اکبر.